في الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا يخفى أن النزاع يختلف صغراوي جن وكبراوي جن بحسب الوجوه وبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغراوي جن. بعد از نقل ادله اخباری ها، مرحوم آخوند یک اشکالی و تعریضی نسبت به کلام شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف دارد. مرحوم شیخ در کتاب رسائل فرموده است که نزاع بین ما و اخباری ها در قرآن کریم نزاع صغری است، یعنی اخباری ها میگویند قرآن و آیات قرآن ظهور ندارند تا ما بیاییم ببینیم که آیا این ظهورش حجته یا نه. شیخ یک چنین ادعایی رو در کتاب رسائل فرموده. مرحوم آخون میفرمایند از این پنج دلیلی که ما نقل کردیم، سه دلیلش ازش استفاده می شود که نزاع صغرویه و از دو دلیلش استفاده می شود که نزاع کبرویه. نزاع صغروی همینش که عرض کردیم، یعنی اخباری ها می گویند که قرآن ظهوری ندارد، کتاب کریم ظهور ندارد تا ما بگیم که ظاهر حجت یا حجت نیست. دلیل اول و دلیل دوم و دلیل چهارم ازش استفاده می شود که نزاع صغرویه، اما دلیل سوم و پنجم ازش استفاده میشه که نزاع کبرویه. کبروی بودن نزاع معناش این است که اخباری ها میگوین ولو اینکه قرآن ظهوری هم داشته باشه، اما ما میگیم ظهور قرآن حجیت نداره. این معنای کبروی بودن. مرحوم آخون میفرماین علی حال ادله اینها مختلف. این یک مطلب. حالا بعد از بیان این ادله شروع میکنن یکی یکی اینها رو نقل میکنن و جواب میدن. میفرماین اما جواب از دلیل اول، اینها در دلیل اول میگفتن که فهم قرآن اختصاص به اهل کتاب داره، فهم قرآن اختصاص به منخوت و به داره، به حسب روایاتی که ما در این زمینه داریم. و ملاحظه میکنید این دلیل صغرویه، یعنی میخوام بگن که قرآن فقط برای اهل بیت ظهور داره، اما برای مردم عادی قرآن کلماتش و عباراتش و الفاظش ظهوری نداره. و آمدن در این دلیل اول به اون مناظره‌ای که امام علیه السلام با ابو حنیفه و با قتاده داشتن اشاره فرمودن. مرحوم آخون مجموعاً از این دلیل اول سه جواب میده. جواب اول میفرماید این روایاتی که میگوید فهم قرآن اختصاص به منخوت و بهداره، مراد فهم کل آیتن آیتن به نحو عموم استقراقی نیست. مرادی نیست که از اول قرآن هر آیه آیه‌ای رو که ما انگوش بگذاریم بگیم این فهمش اختصاص به اهل بیت داره و ما نمی فهمیم. مراد مجموعه من حیث المجموعه، یعنی این کتاب کریم مجموع من حیث المجموعش اگر کسی بخواد بفهمه، این فهمش اختصاص به اهل بیت داره. اون وقت یک شاهدی هم برای این معنا اقامه می کنن، می فرماین آیا آیاتی که عنوان نش رو داره، یعنی از ظهور قوی تره، ان الله على كل شيء قدير، این آیاتی که عنوان نش رو داره، ما میتونیم بگیم که ما از این آیات هیچ معنایی رو استفاده نمی کنیم؟ به عبارت اخرى، مرحوم آخوند در این جواب، در قسمت اول جواب میخوام بفرمان اگر شما ظواهر قرآن رو از دایره حجیت خارج کنید، مجبوری که نصوص رو هم از دایره حجیت خارج بکنید و این قابل التزام نیست و ما نمیتونیم بپذیریم. قسمت دوم از جواب از دلیل اول اینه، می‌فرمایند اون چه که در مقام جواب به ابی حنیفه و به قتاده وارد شده، اون هم مراد امام این نیست که شماها از قرآن هیچ نمی‌فهمید. امام می‌خوان بفرمایند شما به صورت مستقل ادعا دارید که قرآن رو می‌فهمید، این ادعای شما باطله. ابو حنیفه و قتاده و امثال اینها تخیل دارند که استقلال در فهم قرآن دارند. ائمه می‌فرمایند خیر، شما در فهم قرآن استقلال ندارید. اون چی که امام می‌خواد رد کنه نفی استقلال در فهم قرآنه. قسمت سوم جواب از دلیل اول می‌فرماید که خب ما اگر این روایات رو داریم که فهم قرآن اختصاص به اهل قرآن و منخوت و بهداره، در مقابل هم روایاتی داریم که ما رو امر می کند به این که به قرآن مراجعه کنیم. روایاتی داریم که ائمه فرمودن اگر خواستید حدیث ما را محک بزنید از نظر صحت و عدم صحت، عرضه کنید در قرآن. اگر میخواید ببینید یک شرطی عرض میشود که مخالف شرع یا مخالف شرع نیست، ببینید که با قرآن مخالفت داره یا نداره. ما با این روایات چه بکنید؟ و این روایات هم روایات بسیار کثیره‌ای هست، یعنی اون روایاتی که میگه فهم قرآن اختصاص به منخوت و بهداره، اگر 5 تا باشه، این روایاتی که ما رو امر میکند به رجوع به قرآن، شاید بیش از 20 روایت یا 30 روایت باشه که ما در اینجا داریم و ما نمیتونیم این روایات کثیره رو کنار بگذاریم. بگیم این روایاتی که به ما امر کرده به قرآن مراجعه کنید، اینا بره کنار، ما هستیم اون روایات. جمع بین این روایات اقتضا می کند که این که در روایات وارد شده فهم قرآن اختصاص منقوط و بهداره، یعنی اون آیاتی که ظهور ندارد، اون آیاتی که عنوان غیر ظاهره، او رو باید از طریق اهل بیت علیهم السلام استفاده کنیم. اما آیاتی که ظهور داره، ظاهرش برای ما حجت است. جواب مرحوم آخون از دلیل اول، این جواب متشکل از 3 قسمت بود. حالا در بعضی از حواشی شروع گفتن 3 جواب، اما 3 جواب نیست، 3 قسمت داره این جواب مرحوم آخون. یه سراغ دلیل دوم. دلیل دوم اینها این بود که قرآن مشتمل بر مضامین عالیه و مقالب شامه هست و ماها در فهم کلمات متقدمین از علما لنگیم و تا چه برسد به فهم عرض می شود که قرآن کریم. مرحوم آخون در جواب می فرماد ما هم قبول داریم قرآن متضمن بر مطالب عالیه، اما اون چه که ما دنبالش هستیم می خواهیم ببینیم آیات الاحکام قرآن برای فقیه حجیت داره که به اون استدلال بکنه یا حجیت نداره، و آیات الاحکام ظواهری داره، اینها عرض می شود قابل فهم برای ما هست. به عبارت اخرى این فرمان وجود یک سری از مطالب عالیه و شامخه مانع از فهم این ظواهری که در آیات الاحکام وارد شده نیست. بالاخره قرآن یا آیات الاحکامی داره، این آیات الاحکامش که دیگه مطالب شامخه و مطالب عالیه نداره. احل الله البیع این ظهور در یه معنایی داره و ما هم میگیم این ظهورش برای فقیه حجیت داره. دلیل سوم اینها، اینها آمدن گفتن یا قطعاً یا احتمالاً متشابه شامل ظواهر هم میشه و ظواهر از مصادیق متشابهات قرآنه و خود قرآن ما رو منع کرده از تبعیت متشابهات. مرحوم آخون جواب میدن میفرمان شما متشابه و اشتباه معنا میکنید. متشابه مرادف با مجمله، متشابه یعنی اونی که اجمال داره و ظواهر اجمال درش وجود نداره. ظواهر احل الله به ظهور داره در اینکه خدا بیع رو حلال کرد، در این اجمالی هم وجود نداره. اما جواب از دلیل چهارم، دلیل چهارم اینها این بود که قرآن، که البته اینا دیگه صغروی کبروی بودنش روشن، خودتون دیگه اینها رو بررسی کنید. این دلیل سوم یک نزاع کبروی میشه. اینا در دلیل سوم میگفتن ما قبول داریم قرآن ظاهری داره، اما ظاهر از مصادیق متشابه و نزاع کبروی داره و نگه این ظاهر حجیت نداره. دیگه خود قرآن منع کرده است عمل به متشابه. خود قرآن در اون آیه شریفه که می‌فرماید که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، این منع از عمل متشابه ها. اونا نمیگن مجمل نیست، اونا میگن متشابه یعنی اونی که قطعی نیست. متشابه یعنی اونی که قطعی نیست، اونی که قطعی نیست شامل ظواهر هم میشه. اخباری های همچه هر میزنن مرحوم آخون میفرمد نه، شما متشابه رو بد معنا میکنید. متشابه یعنی اونی که مجمله، مرادف با اجمال متشابه. دلیل چهارو که باز نزاع صغروی میشه میفرماید که اینا آمدن در دلیل چهارم گفتن قرآن جزاد عنوان متشابه رو نداره، اما بالعرض عنوان متشابه رو داره. بالعرض یعنی که یعنی ما علم اجمالی داریم به یک سری از تخصیصات، تغییدات، ناسخها، منسوخها. این علم اجمالی ما قرآن رو مجمل می کند و متشابه می کند بالعرض، و این تشابه بالعرض و اجمال بالعرض هم جلوی حجیت رو می گیره، یعنی جلوی اصل ظهور رو می گیره، و این هم باز می شود نزاع صغروی. با تشابه بالعرض ما جلوی اصل ظهور عرض می شود که گرفته می شود. مرحوم آخون بله نه دیگه میشه صغروی، اون در دلیل سوم، ما الان دلیل چهارم هست. درد چهارم میگه متشابه بالعرض. متشابه بالعرض که شد یه اون معنایی برای متشابه در درد سوم دیگه نمی کنن اینجا یه معنای دیگه ای هم ممکن هم معنای آخوند رو بکنن معنای اصولی ها رو. متشابه یعنی مجمل قبول داریم. اخباری ها در درد چهارم میگن باشه. متشابه یعنی مجمل. با این علم اجمالی ما قرآن میشه مجمل بالعرض. به عرض یعنی به عرض علم اجمالی نه به ذات. به ذات اجمالی نداره اما چون ما علم اجمالی داریم میشود مجمل. مثل اینکه شما در باب تعارض میگید دو جور تعارض داریم، یه تعارض به ذات داریم یه تعارض بالعرض. تعارض به ذات یه روایت میگه از دعا عند رؤیت الهلال واجبتون، یه روایت میگه از دعا عند رؤیت الهلال مستحبتون. مثلا این یه تعارض به ذات. اما تعارض بالعرض مثل این که یه روایت میگه در ظهر جمعه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز ظهر واجبه. خود این دوتا روایت ها مضمونشون با هم تعارضی نداره، لیکن چون ما علم اجمالی داریم که در روز جمعه یه نماز بیشتر واجب نیست، اون علم اجمالی ما میاد بین این دوتا روایت چه میکنن؟ تعارض میاندازه. این تعارض بالعرض. اجمال هم همینطور، یه اجمال به ذات داریم یه اجمال بالعرض داریم. خب اینا میگن با این علم اجمالی، بله علم اجمالی داریم دیگه که یکی از اینا واجب بود، یکی داریم دیگه، پس هر دوش نمیشه واجب باشه، پس یا نماز ظهر واجب یا نماز جمعه. پس این دوتا روایت ها با هم تعارض میکنه. مرحوم آخوند از این دلیل چهارم دو جواب میدن. جواب اول میفرماین این علم اجمالی در صورتی مضر است که انحلالی در کار نباشه. در حالی که ما با بحث در روایات و به دست آوردن تخصیصات تقییدات نواسخ و منسوخ ها با بحث و ظفر به روایات، یعنی خلاصه روایاتی که به ما موارد خلاف ظاهر رو جراحه میده، علم اجمالی ما منحل میشه. به عبارت اخرى بگیم آقا ما علم اجمالی داریم که تو کل قرآن مثلا در حدود 100 تا خلاف ظاهر وجود داره، یعنی ظاهری رو خداوند فرموده اما خلافش رو اراده فرموده. خب حالا میریم تو روایات بررسی میکنیم روایات رو. خیلی از عمومات قرآن با این روایات تخصیص میخوره، خیلی از اطلاقات قرآن با این روایات تأیید میخوره. مثلا حدود 100 تا روایت پیدا میکنیم برای 100 موردی که خلاف ظاهر اراده شده. نتیجه میشه که اون علم اجمالی ما منحل میشه. منحل یعنی انحلال پیدا میکنه و باز میشه. یک شعبش میشود علم تفصیلی، یک شعبش میشود شک تدلی. چی رو در رسائل خوندید؟ علم اجمالی وقتی منحل شد، منحل شدنش معناش این است که تبدیل میشود به علم تفصیلی و به شک بدلی. یعنی آقا ما قبل از اینکه مراجعه به روایات بکنیم بگیم آقا اجمالا این میدونید مثلا در حدود 100 مورد در قرآن خداوند اراده خلاف ظاهر فرموده، حالا دست گرفتیم روایات رو پیدا کردیم، اگه 100 مورد پیدا کردیم که خداوند اراده خلاف ظاهر کرده، نسبت به این 100 مورد ما علم تفصیلی پیدا میکنیم. بگیم آقا این 100 مورد به قرینه این روایات خداوند اراده خلاف ظاهر فرموده. بقیه موارد چطور؟ بقیه موارد عنوان شک تدلی رو پیدا می کنند. پس دیگه علم اجمالی در کار نیست. این جواب اولی که عرض می شود که مرحوم آخوند بیان می کنه. قبل از فصل علم اجمالی داریم؟ قبل از فصل بله، ما قبل از فصل حالا بعدن که میاد مرحوم آخون بیان میکنه، شیخ هم در رسائل بیان کرد، ظاهر حجت هم بعد الفحص عن وجود عرض میشود که معارض. بله؟ بله دیگه تبدیلشون ظاهر هست. این عرض میشود جواب اولی که میدم تا جواب دوم و جواب از دلیل پنجم. ولا یخفا ان النزاع یختلف صغرویجن و کبرویجن به حسب الوجود. این ولا یخفا تعریض بر شیخ انصاریه که شیخ فرمود نزاع ما با اخباری ها نزاع چیه؟ صغرویه. اخباری ها میگن قرآن کریم اصلا ظهور ندارد. حرف شیخ اینه. آخو میفرمد نه، به حسب این وجوه خمسه کبروی و صغروی بودن تغییر میکنه. حالا بیان میکنن فبده حسب غیر الوجه الاخیر و صالح یکون صغروی بودن، به حسب غیر وجه اخیر یعنی وجه پنجم و سومی صغرویه، یعنی اولی و دومی و چهارمی میشه صغروی. و اما به حسب هما یعنی به حسب وجه سوم و پنجم فظاهر انه کبرویون، این نزاع کبرویه. کبرویه یعنی قبول دارن قرآن ظهور دارد اما میگن این ظهور حجیت نداره. صغرویه یعنی اصلا قبول ندارن که قرآن ظهوری داشته باشه. و یکون المنعو عن الظاهر، این و یکونو تا آخر یعنی تا و کل حاضر دعاوی فاسده در بعضی از نسخ صحیح کفایه وجود نداره. و یکون المنع عن الظاهر یعنی در این دلیل سوم و پنجم، اینی که اخباری ها منع از ظاهر می کنند، اما لأنه من المتشابه هم او احتمالا، این اشاره به دلیل سومه، یا میگن قرآن متشابه هست قطعاً یا احتمالاً قول کون حمل ظاهر علا ظاهره اشاره به دلیل پنجم دارد. حمل ظاهر بر ظاهر تفسیر به رأیه. خب بعد آخون میفرماد و کل هذه دعاوی فاسده، اما دعوای اولا جواب اینه فإنما المراد من ما دلّ. آخر جواب از دلیل اول و ادعای اولا سه قسمت داره. یه قسمت اینه مراد من ما یعنی اخباری که دلالت دارد بر اختصاص فهم قرآن و معرفت قرآن به اهل قرآن، به اهل یعنی به اهل قرآن، مراد چیه؟ اختصاص و فهمهی به تمامه، یعنی مجموع من حیث المجموع قرآن، این مجموع فهمش به متشابهاته و محکماته. یه کسی که بتونه ادعا کنه من متشابهاتشو میدونم، محکماتشو میدونم، نواسخ رو میدونم، منسوخها رو میدونم، این اختصاص داره به اهل بیت. خب میگه ما شاهدمون چیه؟ یه شاهد ما این است که ما در قرآن یا آیاتی داریم که عنوان چی رو داره؟ نفس رو داره. ان الله على كل شيء قدير. آیا این رو ما معنای ظاهریش رو نمی‌فهمیم؟ فهم معنای ظاهری این جمله اختصاص به اهل بیت داره. بداهت ان فيه یعنی فی القرآن ما لا يختص به، یعنی آیاتی که اختصاص ندارد به، یعنی به اهل قرآن، که اهل قرآن اهل بیتن، کما لا یخفا. و ما لا یخفا یعنی همین نصوص. او وقت آخون با این روایت میخوام اینم بفرمان که اگر شما ظواهر قرآن رو با این روایات بخواید از دایره حجیت خارج بکنید، باید نصوص قرآن رو هم کنار بذارید، یعنی کل قرآن بگید برای ما اعتباری نداره. اینو از محل این دلیل که تو اگر اینا آمدن ترین میگه ما روایاتی داریم، این روایات میگه فهم قرآن اختصاص به اهلش داره. کجا روایت داره فهم زمانه؟ کجا روایت داره؟ نه شما بگید، شما نمیتونید روایتی که از ائمه وارد شده هم بکنید در اون مورد خلاف ما. این آمدن در دلیل اول به این روایات تمسک کردن، میگن روایات داریم، فهم قرآن اختصاص به اهل بیت. آخون میفرماید که این روایت رو شما چجور معنا میکنید؟ به اصطلاح فنی به نحو عموم استقرامی معنا کنید یا به نحو عموم مجموعی؟ عموم استقرامی یعنی از بای بسم الله قرآن آیه به آیه بگیم فهم هر کدام مستقلن اختصاص به ائمه داره. آخون میفرماید یه حرف درستی نیست، چرا؟ چون ما آیاتی داریم نسته نه اختصاص به ائمه نداره فهمش. پس باید این روایات رو چجور معنا کنید؟ بگیم فهم مجموعه من حیث المجموعه قرآن، یعنی قرآن با متشابهات و محکمات مجموعه، این در اختیار ائمه فهمه. این هم لذا نمیتونیم به این روایات هم بکنیم فقط در مورد نظامون. آخون میگه اگه شما به این روایات استدلال میکنید و بر طبق نظر خودتون که عموم استقراقی معنا میکنید، پس باید نصوص هم از ظاهر حجیت خارج بکنید. ظواهر چی؟ میدونم آخه روایتی رو میگه یا شما میفرمایید؟ اینا گفتن این دلیل رو نگاه کنید، دلیل اول اینا مالایقته است. آخه مالایقته است اگه به ظواهر هم معنا بکنیم که مورد نزاع ماست، مورد نزاع ما و اخباریات. اونی که بدیهیه نصوصه، نصوص رو از اخباریان بپرسید میگن فهم شما بلده، از اخباریان بپرسید میگن ان الله علی کل شیء قدیر، معناش روشن. اونا که نمیگن ما در مقابل این جمله هیچی نمیفهمیم، این جمله هم فرض کنید که مثل ان ربک لبالمرصاد، اونا میگن که عرض میشود که حالا ان ربک هم از شاید حقیقیات و نصوص هم باشه، میگن که ما ظواهر رو نمیتونیم بفهمیم، احمد الله البیت ما نمیتونیم معناشو بفهمیم، اما ان الله علی کل شیء قدیر نقصه. وقتی نقص باشه خود اخباری هم قبول دارن. این جداهت اینی که منم خیلی تأکید میکنم روش، آخون میخواد یه نقضی بیاره که اگر شما این روایات انما یعرف القرآن منخوطه و به را اینطوری که خودتون دارید معنا میکنید معنا بکنید، یعنی به نحو عام استقراقی، پس نتیجهش اینه که نصوص در ظاهر حجیت خارج کنید. حالا این در رد قسمت دوم جوابه، میفرماد اما و رد و ابی حنیفه و قتاده عن الفتلا به، یعنی به قرآن، انما هو این من لعزم الاستدلال به الفتلا، این آشون خودشون رو در فتلای به رجوع الگ، یعنی به رجوع به قرآن مستقل میدیدن، همه این جهت رو دارن با اینها مخالفت میکنن. مستقل یعنی که من دون مراجعه به اهل قرآن، لا یعنی این رد، لا عن الاستدلال به ظاهرهی مطلقا ولو مع الرجوع الى روایاتهم و الفرد اما ینافی، این چنین نیست که اهل بگن شما اگر به روایات ما هم مراجعه کنید و فحص کنید اما، یعنی از چیزی که منافات با ظاهر قرآن داشته باشه بازم حق فتوا دادن نداری، لا یعنی من نمی کنن از استدلال به ظاهر قرآن مطلقا، مطلقا یعنی که یعنی ولو بیان برای مطلقات، نه الرجوع به روایات ائمه و بحث اما ینافی و الفتوا به، یعنی فتوای به قرآن، نه الیأس عن الظفر به، با یأس از ظفر به، یعنی به ما ینافی، وقتی مأیوس شدم چیزی که منافات با ظاهر نداره، اگه آمدن به ظاهر قرآن فتوا دادن، ائمه هیچ وقت اینها رو من نمی کنن. تا اینجا قسمت دوم جواب، کیف یعنی چطور ائمه بخوان بگن مطلقا شما نمیتونید رجوع به قرآن کنید، کیف چگونه من بکنم از استدلال به قرآن مطلقا، و حال آنچه مقد رجع في غير واحد من الروايات الارجاء الى الكتاب، در غیر واحدی از روایات ارجاع دادن ائمه به قرآن و استدلال به غیر واحدی از آیات قرآن. مثلا راوی میاد خدمت امام که مسئله ای رو سوال میکنه، اصلا حضرت میفرماد خودت برو از قرآن بفهم، یا حضرت میفرماد مگه تو این آیه قرآن رو ندیدی که اینجا قرآن این چنین میفرماید؟ این دلیل بر این است که یا روایاتی که میگوید شرط مخالف شرع رو دیدید مخالف قرآن هست یا نه، روایاتی که میگوید روایات ما رو عرضه کنید در کتاب الله، اینا همه دلیل بر ارجاع به قرآنه. پس شما چه میخواید بگید؟ اینجا خوبی دقتی داشته باشید، جهت فنی داره. شما اون روایاتی که میگه انما یعرف القرآن من خوته و به رو دارید، این روایاتی هم که همه مردم رو ارجاع میدن به قرآن این رو دارید. مردم رو برای فهم فتوا و احکام ارجاع میدن به قرآن. خب جمعش به چیه؟ جمعش این است که بیاییم بگیم اون انما یعرف القرآن من خوته و به مربوط به غیر ظواهره، و این ارجاع به قرآن ارجاع به چیه؟ به ظواهر قرآن. خب لأن الثانیه، اما دعوای دوم، فلأن احتواءه على المزامین العالیه القامله، احتواء بر مزامین عالیه، این لا یمنع عن فهم ظواهره، منع از فهم ظواهری که متضمن احکام و حجیت، متضمن احکام و حجیت اون ظواهر نمی کنه. کما هو محل الکلام، هو یعنی فهم ظواهر آیات الاحکام. الان ما که اینقدر تو اصول داریم بحث میکنیم آیا ظاهر قرآن حجت یا نه، ما که نمیخواییم بگیم اون آیاتی که عرض میشود که ازش برهان لنی استفاده میشه یا آیات چی استفاده میشه، اونها رو بخواییم بحث کنیم. ما بخواییم بگیم فقیه میتونه به حمد الله به قرآن تمسک کنه یا نه، میتونه به عفو به عبود قرآن تمسک کنه یا نه، میتونه به حرمت علیکم المیت و دم تمسک بکنه یا نه. خب آخون می فرماید بله قرآن یک سری مطالب عالیه داره، اما اینی که ما عاجز از اون مطالب عالیه هستیم ملازمه نداره که آیات الاحکام قرآن رو هم نفهمیم. ای آقا احمد الله البی رو ما نمی فهمیم، یعنی چی احمد الله البی؟ هم مثل اون آیه شریفه مثلا اولا یک که برد بکن و علا کل شیء شهید که ازش استفاده می کنن برهان لنبی رو مثلا، لیکن این هم مثل او هست. خیلی این چنین نیست. کما هو یعنی فهم آیات الاحکام و ظواهر آیات الاحکام و حمل کلام. و اما ثالثا دعوای سوم، فللمنع ان کون الظاهر من المتشابه، ما قبول نداریم که ظاهر از مصادیق متشابه باشه. چرا؟ و ان الظاهر کون المتشابه، متشابه هم از نظر لغت، این فعل ظاهر اضافه کنید از در توضیح مطلب، یعنی ظاهر لغتن و عرفن، شیخ هم در رسائل داره معنای متشابه از نظر لغت و عرف و خصوص مجمل، خصوص مجمله. شما آمدید متشابه رو بد معنا کردید، متشابه یعنی مجمل و لیس به متشابه و مجمله، یعنی کلمه متشابه یه متشابه نیست، لفظ عرض می شود که من فیه آیات محکمات و اخر متشابهات، متشابهات که خودش معنای متشابه نداره، متشابه یعنی یک معنای روشنی که براش هست، این است که اونی که مجمله. نه، هر چیز خودش خودشه. بله، از جهت معنا یه لفظ از جهت معنا اما مجمل و اما مبین، درسته یا نه؟ شما وقتی میگید که رئیس و شیع، شیع مجمل یا مبین؟ مجمله. اما میگید رئیس و زید، زید مبین. هر چیز خودش خودشه، ولی خودش باید ببینیم در ذاتش چیه، آیا مجمل معناش یا معنای مبین. خود اخباری ها میگن لفظ متشابه معناش متشابه، معناش متشابه یعنی معناش برای ما معلوم نیست، احتمالات زیادی در معنای متشابه داده شده. آخون میفرماد نه، معنای متشابه متشابه نیست، معنای متشابه معنای روشنیه. خب معنای روشن چیه؟ متشابه مجمل، اونی که اجمال داره و ظواهر چون اجمال نداره پس از مصادیق متشابه ها نیستن. روشن شد؟ بله؟ نه کسی نمیگه قطعا ظواهر از متشابه، به صورت ترنتیز میگن، به صورت یه احتمال میگن. ببینید آقا ما یه کلمه ای داریم متشابه، این متشابه رو بودیم دست اخباری ها بگیم ایوه الاخباریون این متشابه رو شما رو معنا کنیم، بگن متشابه در معناش احتمالاتی هست. درست؟ همینی که میگن در معناش احتمالاتی هست، پس معناش میشه لفظ متشابه چیه؟ متشابه. به دست مرحوم شیخ و آخون میدیم، میگه آقا متشابه یه معنا بیشتر نداره، متشابه مطلق. پس آخون و شیخ و همساله را میفرمن متشابه یعنی لفظ متشابه دیگه معناش متشابه نیست، یعنی معناش دارای احتمالات زیاد نیست. دیگه متشابه یه معنا داره، متشابه یعنی چه؟ یعنی ما یکون و مجملا، اونی که مجمل داره. خب و اما رابع از دلیل چهارو دو جواب مرحوم آخون میده. یک بله امن علم اجمالا به فروض ارادت خلاف ظاهر، این که علم اجمالی داریم که در بعضی از آیات خداوند اراده فرموده خلاف ظاهر را، این انما یوجب الاجمال فیما اذا لم ینحل، این موجب اجمال میشه در اونجایی که این علم ما منحل نشه. بگیم انحلال علم به چه سببیه؟ علم اجمالی شما بینید باز در رسائل خوندید علم اجمالی دارید یا این ظرف نجسه یا اون نجسه. مثالی که اونجا میزدن برای انحلال میگفتن خب حالا اگر شما بعد از این علم اجمالیتون یه قطره خون بریزید توی این ظرف معین مشخص، نسبت به این ظرف علم اجمالی شما تبدیل میشه به علم تفصیلی، این را یقینا این نجسه، این میذارید کنار، نسبت به ظرف دیگر علم اجمالی شما تبدیل میشه به شک بدی. اینجا همینطوره، بگیم آقا شما که میگید ما احتمال میدیم اراده خلاف ظاهر شده باشه از قرآن، چقدر احتمال میدیم؟ 100 آیه رو، 200 آیه رو، خیلی بود. ما به همین مقدار میریم از روایات استفاده میکنیم، جزفر روایات به سبب موارد زفر قیدا میکنیم در روایات، زفر قیدا میکنیم به چی؟ به موارد متعلق به ظفره، به موارد اراده خلاف ظاهر، به اون مقدار معلوم به اجمال، مقدار معلوم به اجمال 100 تا، ما میریم از روایات 100 تا پیدا میکنیم، نسبت به این 100 تا علم اجمالی ما تبدیل به علم تفصیلی میشه، اما نسبت به بقیه میشه از شک قبلی. خب این عرض میشود که جواب اول چی فرمودید؟ این جواب اول از دلیل رابع، نه جواب دومه، نه ان دعوا اختصاص افراده بما اذا تفحص اما يخالفه لظفر به غیر بعیده. می فرماید اگر کسی بیاد ادعا کند که اطراف علم اجمالی اختصاص دارد به اون مواردی که اگر انسان تفحص پیدا کند، یه تفحص بکنه و بررسی بکنه مخالف رو پیدا می کند، کسی بیاد یه چنین ادعایی بکنه این بعید نیست. به عبارت اخرى میگیم آقا کسی بیاد بگه آقا علم اجمالی ما نسبت به کل قرآن نیست، علم اجمالی اطرافش اختصاص دارد به یک مواردی که اون موارد این چنین خصوصیت دارد که اگر انسان تفحص بکنه مخالفی باشه با این ظاهر و مخالف رو چه می کند؟ پیدا می کنه. علم اجمالی نسبت به کل قرآن چنین علم اجمالی رو ما انکار می کنیم. فرحوم آخون می فرمد این غیر و بعیدته. البته خب با هم غیر و بعیدته روشنه که مطلب محکمی نیست. ما ان دعوا اختصاص اطرافه، یعنی اطراف علم اجمالی، هیچی به اون مواردی که اذا تفحص اما یخالفه، اگر تفحص از مخالف بشه لزفرده، این دعوا غیر بله مخالف با ظاهر، اذا تفحص اما یخالف ظاهر را لزفرده، یعنی به اون مخالف، این ادعا غیر و بعیدته که بگیم آقا علم اجمالی مثل به کل قرآن وجود نداره. خطه احمد رو هم در حواشی شروع ما ندیدیم کسی این رو اشاره به اشکال بگیه. باقی میمونه دلیل پنجم. یه مقداری از جواب از دلیل پنجم رو هم بخونیم، اجازه بفرمایید. در دلیل پنجم اینا آمدن گفتن چی؟ گفتن آقا اگر شما بیاید ظاهر رو حمله بر ظاهر بکنید، این تفسیر به رأیه و تفسیر به رأی بر حسب روایاتی که ما داریم افتراء بر خدا هست و حرام. مرحوم آخون بفرمان اولا حمل ظاهر بر ظاهر تفسیر نیست. شما اگر گفتید آقا ان الله علی کل شیء، یا گفتید احل الله الجی، ظهور در اطلاق دارد. اطلاق حمل لفظ در ظاهرشه، حمل لفظ در ظاهر تفسیر نیست. چرا؟ یعنی حرفای اون حرفای رساله. تفسیر عبارت از کشف القناعه، انسان حجاب رو برداره و چیزی که خودش ظاهره و ما میگیم همون ظاهرش رو اظهار میکنیم و بهش استدلال میکنیم، او عبارت از تفسیر نیست. این اولا. ثانیا میفرمان اگرم حمل لفظ در ظاهر تفسیر باشه، این تفسیر تفسیر برعی نیست. تفسیر برعی یعنی تفسیری که مستند تفسیر رأی شخصی و اعتبار عقلی انسان باشه. بگید به ذهن من اینطور پسندیده میاد که این آیه رو اینطور معنا بکنید، بدون اینکه استناد کنید به روایتی، بدون اینکه استناد کنید به یک قاعده عقلیه مسلمی، بدون استناد به یک چیزی انسان روی استحسانات عقلیه بیاد معنا بکنه. و اما الخامسه فیمنع کون حمل ظاهر علی ظاهر من التفسیر، ما قبول نداریم که حمل ظاهر بر ظاهر تفسیر باشه. و انه یعنی تفسیر کشف القناع، یعنی کشف الحجاب، حجاب رو برداشتن، پرده رو کنار زدن، میشه تفسیر. و حال آنچه ولا قناع لظاهر، ظاهر که قناع نداره، قناع یعنی پرده، همون حجاب. حالا در اصل جواب دوم آخو میفرمد در فرضی که ما بپذیریم اگر ظاهر یه عبارتی رو حمل بر ظاهرش کردیم، این میشه تفسیر. فلیس من تفسیر به رأی، این تفسیر به رأی نیست. چرا؟ از ظاهر ان المراد به رأی هو الاعتبار الظنی، رأی یعنی اعتبار ظنی و استحسانی، الذی لا اعتبار به، اعتبار ظنی و استحسانی که حجیتی به او نیست. و انما منه یعنی من تفسیر به رأی، از مصادیق تفسیر به رأی حمل لفظ بر خلاف ظاهر. بگم آقا احل الله الجی ظهور در اطلاق داره، اما من میگم حمل میکنم بر عدم اطلاق. چرا؟ لرجحانهی به نظره، به خاطر اینکه بگم در نظر من رجحان داره. کدوم رجحان داره؟ خلاف ظاهر. لرجحان خلاف ظاهر به نظر این شخص. یا مصداق دوم تفسیر به رأی این است که یک کلمه مجمل دارای احتمالاتیه، ما بدون اینکه مرجحی در کار باشه بیاید این لفظ مجمل رو بر یکی از احتمالاتش بکنیم هم بکنیم. او حمل المجمل علی محتمله، بر اون که احتمال داده میشه، به مجرد مساعدتهی ذاک الاعتبار. چون با اعتبار زنی و شخصی ما عرض می شود که مساعدت داره، من دون سؤال مجمل رو هم بکنیم در یه معنا، بدون اینکه ما سؤال بکنیم از اوصیا. و شاهدی میاره مرحوم آخوند و در بعضی از روایات آمده انما حلک الناس فی المتشابه، مردم در متشابه هلاک می شوند، لأنهم لم یقفوا علی معنا، چون آگاه بر معناش نیستند و لم یعرفوا حقیقت معناش رو. و وضعوا مردم لهو برای متشابه تعقیلا من عند انفسهم، تعقیل رو از پیش خودشون. حالا بعید هم نیست که این ناس اشاره به سنی ها داشته باشه، از پیش خودشون به آراء خودشون. و تقنو بزاله، بزاله یعنی به سبب آراء خودشون دینیات شدن ام مسئلت الاوسیا، از این که برن از اوسیا سؤال بکنن. و یعرفونهم، اوسیا آگاه کنن مردم را. خب این شاهد چیه؟ شاهد این است که تفسیر برای این است که ما بیاییم یه مجملی رو حمله بر یه معنایی بکنیم بدون این که بریم از امام علیه السلام سؤال بکنیم. این عبارتی که مرحوم آخوند اوره شاهد بر همین مطلب ان مسئلت الاوسیاه. اما مرحوم مشکینی در حاشیه فرموده مرحوم آخوندی رو برای مطلب دیگری آورده، او رو خود ملاحظه بفرمایید ببینید که تمامه یا تمام نیست. حالا تا اینجا دو جواب از دلیل پنجم، جواب سوم فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.